سلام و خسته نباشید، به برنامه دری از رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. سخنگوی حکومت طالبان نگرانی های اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد حضور داعش، شبکه القاعده و سایر گروه های تروریستی در افغانستان را به اساس خواند. ذبیح الله مجاهد امروز 22 اگست در شبکه اکس تویتر سابق گفته که باید از تلاش ها برای بی ثبات نشان دادن افغانستان خودداری شود. روز دوشنبه این هفته نمایندگان کشورهای چین، پاکستان و ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد حضور گروه های تروریستی مانند داعش، القاعده و تحریک طالبان پاکستان را یک تهدید جدی برای امنیت افغانستان، کشورهای همسایه و جهان توصیف کردند. در گزارش تازه سازمان ملل متحد گفته شده که حدود 2000 داعشی و حدود 6000 جنگجوی تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی در افغانستان حضور دارند. اما ذبیح الله مجاهد این اتهامات را به اساس خوانده و گفته که هیچ مدرک برای اثبات آن وجود ندارد. در 4 سال گذشته پس از تسلط دوباره طالبان بر کابل، داعش مسئولیت سلسله ای از حوادث خونین در افغانستان را به عهده گرفته است. اداره استخبارات ملی ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که مجوز امنیتی توماس ویس، نماینده سابق ویژه آمریکا در امور افغانستان، را لغو کرده است. اکنون آقای ویست در کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا کار میکند. آقای ویست در جمع 37 مقام سابق و کنونی آمریکاست که مجوزهای امنیتیشان لغو شده است. اداره استخبارات ملی آمریکا افراد را به سیاسی ساختن اطلاعات برای پیشبرد اهداف شخصی یا ازبیشان، به خطر انداختن امنیت اطلاعات محرم و عدم رعایت معیارهای مسلکی در تحلیل‌های استخباراتی متهم کرده است. توماس ویست پس از بازگشت حکومت طالبان به قدرت به حیث نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان تعیین شد و در ماه می سال گذشته از این سمت استعفا کرد. دان براون، دیپلمات آمریکایی به حیث 16 فر جدید آمریکا برای افغانستان معرفی شد. ماموریت سیاسی آمریکا برای افغانستان دیشب با اعلام این خبر در شبکه اکس تویتر سابق نوشته که با کرندیکر 16 فر سابق آمریکا خداحافظی می کند. دان براون از ماه نوامبر سال جاری به این سو به حیث معاون ماموریت سیاسی آمریکا برای افغانستان کار می کرد. پس از برگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست سال 2021، سفارت آمریکا در کابل بسته شد. اکنون ماموریت سیاسی آمریکا برای افغانستان در قطر مستقر است و از شهر دوحه امور مربوط به افغانستان را به پیش می برد. افراد مسلح ناشناس بالای دو موتر پلیس در ایران شهر، بزرگترین شهر ولایت سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران، تیراندازی کردند. خبرگزاری فارس ایران امروز 22 آگوست از کشته شدن 5 افسر پلیس در نتیجه این رویداد خبر داده و گفته که چندین افسر پلیس نیز زخمی شدند، اما در مورد تعداد زخمی های این رویداد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. شورشیان سنی بلوچ اکثرا عامل همچو حملات در ولایت سیستان و بلوچستان ایران محسوب می شوند، اما تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت رویداد امروز را بر عهده نگرفته است. و ولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، میگوید استفاده از گرسنگی به حیث یک روش جنگی جنایت جنگی است. آقای تورک امروز جمعه 22 آگوست، دقایق پس از اعلام قحطی در نوار غزه، گفت ممکن است مرگ و میرهای ناشی از قحطی به حیث جنایت جنگی و قتل عمد محسوب شود. در این حال انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، نیز گفته که نمیتوان اجازه داد که این وضعیت بدون مجازات ادامه یابد. گوترش همچنان خواستار آتشبس فوری، آزادی فوری همه گروگانها و دسترسی کامل و بدون محدودیت بشردوستانه شده است. این در حال است که امروز 22 آگوست وزیر دفاع اسرائیل تعهد کرد که اگر گروه حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را به عنوان یک گروه تروریستی می شناسند، با خلسلا آزاد ساختن همه گروگانهای باقی مانده و پایان دادن به جنگ با شرایط اسرائیل موافقت نکند، شهر غزه را از بین خواهد برد. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری شام رادیو آزادی خواهید شنید. روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا گزارش داده که طالبان 3 افغان را که بر اساس لیست افشا شده از سوی بریتانیا به اتهام جاسوسی به این کشور بازداشت کرده به ایران تحویل می‌دهند. شماری از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای افغان که سالهاست در پاکستان زندگی می‌کنند می‌گویند بر بنیاد اعلام تازه حکومت پاکستان ناگزیرند به افغانستان بازگردند. در گزارش هم خواهید شنید که اسرائیل میگوید اگر حماس با خلصلا و آزادی همه گروگان‌ها موافقت نکند شهر غزه را از بین خواهد برد. و برخی از تاجران میوه تازه و سبزیجات افغانستان شکایت دارند که به دلیل اعمال محدودیت‌ها از سوی حکومت پاکستان در بخش ویزا و پاسپورت راننده‌ها صدها موتر میوه و سبزی تازه در این سوی گذرگاه تورخم متوقف ماندند.
چند روز بسیار زیاد شده. حتی تحت ویزه که شخص ما در ایوان دارم و با او ویزه نمیمانه. از ما بادرنگ میره، با جانبوبین میره. دیگه یک موتری تو فکر کن 3 روز تیر میشه طرف پاکستان.
برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شام رادیو آزادی. در بخش تکنیک محمود ضیا منصوری با ما همکاری میکنه. روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا گزارش داده که طالبان 3 افغان را که بر اساس لیست افشا شده از سوی بریتانیا به اتهام جاسوسی به این کشور بازداشت کرده به ایران تحویل می‌دهند. بر اساس گزارش تلگراف این افراد بر اساس یک توافق پنهانی استخباراتی میان ایران و حکومت طالبان انتقال می‌شوند. حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد و نه هم حکومت ایران تا حال در این مورد چیزی گفته است. اما همکاران پیشین افغان بریتانیا در افغانستان و ایران ابراز نگرانی میکنند که تهدیدات روز به روز در برابرشان افزایش یافته و باید بریتانیا در قسمت مسئولیتشان با آنها کمک کند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا گزارش داده که حکومت طالبان لیست مرگ را به ایران تحویل داده و به گفته روزنامه قرار است 3 افغانی که طالبان آنها را به اتهام جاسوسی به بریتانیا بازداشت کرده به ایران تحویل دهد. تلگراف در گزارش خود که روز پنجشنبه 21 اگست منتشر کرده گفته است این لیست که در سال 2021 اشتباهاً از سوی بریتانیا افشا شد، نام های این 3 تن نیز شامل آنها است. گزارش می افزاید که این انتقال به دنبال یک توافق مخفی استخباراتی میان ایران و طالبان برای کمک با بازداشت افرادی که با نیروهای بریتانیایی در افغانستان کار کرده بودند صورت گرفته است. تلگراف نوشته است که در این فهرست نام بسیاری از پناهجویان افغان در بریتانیا شامل است که بسیاری از آنها نظامیان پیشین افغان، نیروهای ویژه افغان و همکاران منابع اطلاعاتی بریتانیا بودند. در این گزارش آمده که ایران می خواهد از این افراد به عنوان ابزار فشار در گفتگوهای خود با اثر برنامه هسته‌ای با غرب استفاده کند و در عوض طالبان انتظار به رسمیت شناختن حکومتشان از ایران را دارند. با اساس این گزارش اکنون مقامات بریتانیایی از طالبان خواستند که به تعهد خود نسبت به فرمان عمومی عمل کنند و به آن احترام بگذارند. هرچند ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان، حمدالله فطرت معاون او و حافظ ضیا احمد رئیس روابط عامه وزارت خارجه حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند و حکومت ایران هم رسما در مورد گزارش تلگراف اظهار نظر نکرده است، اما این گزارش‌ها نظامیان سابق افغان را نگران کرده است که با نیروهای بریتانیایی در افغانستان کار کرده و اکنون در ایران و افغانستان زندگی می‌کنند. یک سرباز نیروهای ویژه امنیت ملی جمهوری مخلوع افغانستان و همکار نیروهای بریتانیایی در این کشور که حالا در ایران به سر می‌برد و به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت
آنها برای به رسمیت شناخته شدن حکومت خود هر کاری را انجام می دهند. قبلا سربازان را می کشتند، اکنون به دیگران می سپارند. نظامیان اینجا در خطر قرار دارند، با ویژه کسانی که به بریتانیا کار کردند. خواست ما این است که آنها بالای طالبان فشار بیاورند که دیتای ما را به ایران تحویل ندهند، بلکه ما را به گونه مسئول به کشور امن انتقال دهند.
با همین ترتیب یکی از نیروهای ویژه پلیس در حکومت پیشین افغانستان که اونیز به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و آدرسش در گزارش نشر شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت
متاسفانه زمانی که لیست ها درج کرد مشکلات و تهدیدات زیاد علیه نظامیان پیشین در اینجا به وجود آمده است. سربازان زیاد مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار می گیرند باید امنیت ما تامین شود، به خصوص به خاطر دیگران استفاده نشویم. باید ما به تدریج به کشورهای امن منتقل شویم.
روزنامه تلگراف با نقل از مقامات ارشد طالبان نوشته است که این 3 فرد متهم به جاسوسی به بریتانیا در کابل پایتخت افغانستان نگهداری می شوند و منتظر تایید وزارت داخله شان برای انتقال به تهران هستند. اما عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. عبدالمتین قانه و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اما پیش از این به رادیو آزادی گفتند که به فرمان عفو عمومی رهبرشان پابند هستند و به کس اجازه نخواهند داد که آن را زیر سوال ببرد. بر اساس گزارش تلگراف، تحویل دهی جاسوسان مظنون بریتانیایی به ایران در پی گفتگوهای سطح بالای میان رهبری طالبان و 4 مقام سپاه پاسداران ایران صورت میگیرد که هفته گذشته برای تنظیم و رسمی سازی شریک ساختن معلومات استخباراتی به کابل سفر کرده بودند. این در حال است که روزنامه تلگراف به تاریخ 13 اگست نیز گزارش داده بود که مقامات سپاه پاسداران ایران تلاش میکنند فهرست افشا شده از همکاران سابق افغان نیروهای بریتانیایی در افغانستان را به دست بیاورند. در این گزارش آمده بود که آنها فهرست 25,000 نفر را از طالبان خواستند و تلاش میکنند که بر اساس آن جاسوسان سازمان اطلاعاتی خارجی بریتانیا MI6 را تشخیص و تعقیب کنند. روزنامه تلگراف گفته که فهرست افشا شده 25,000 نفری حاوی جزئیات افغانهایی است که به حکومت بریتانیا درخواست پناهندگی دادند. گفتنی است که برخی از رسانه‌ها و مقام‌های بریتانیایی از جمله روزنامه تلگراف و دیلی میل پیش از این نیز گزارش‌ها و نگرانی‌هایی را منتشر کردند که پس از افشای این فهرست بسیاری از نظامیان افغان توسط طالبان در افغانستان شکنجه، زندانی و حتی کشته شدند، آنچه طالبان آن را رد کردند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزیر خارجه ایران میگوید حکومت طالبان با ایران در زمینه اخراج مهاجران غیرقانونی افغان همکاری و تفاهم داشته است. عباس عراقچی در گفتگو با خبرگزاری دولتی این کشور افزوده است که حکومت طالبان اما خواسته های را نیز در این خصوص مطرح کرده است. این در حال است که بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان بین المللی مهاجرت، تنها در 16 روز نخست ماه آگوست نزدیک به 130,000 مهاجر افغان از ایران بازگردانده شدند. شماری از مهاجران افغان در ایران میگویند که هنوز هم ترس بازداشت و اخراج از این کشور وجود دارد و آنها نمیتوانند حتی از خانه های خود بیرون شوند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
در حالی که روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان از ایران همچنان ادامه دارد و شماری از آنان میگویند به دلیل ترس از اخراج جرأت بیرون شدن از خانه هایشان را ندارند، وزیر خارجه ایران اعلام کرده است که در خصوص بازگشت مهاجران افغان تفاهم میان حکومت طالبان و آنها وجود دارد. عباس راقچی به تازگی در گفتگو با ایرنا خبرگزاری دولتی ایران افزوده است که حکومت طالبان با ایران در زمینه اخراج مهاجران غیرقانونی افغان همکاری نموده است. او افزوده است
با بازگشت مهاجرین همکاری های صورت گرفت، یعنی طرف افغانی در این خصوص همکاری کرد. دو تا خواسته از ما فقط داشتن که به نظر من خواسته های معقولی بود. 3 تا خواسته. یکی این که در این بازگشت به صورت انبوه نباشه، تدریجی باشه، که حرف درستی هم هست برای اینکه اونها بتونن اون طرف هضمش بکنن و خود خود اینا رو جا. دومی که به صورت آبرومندانه صورت بگیره، که حرف معقول خود ما اینجا رعایت می‌کنه. سوم این که در زمان بازگردوندن اموال اینها مثلا چه می‌دونم اینها مورد احترام واقع بشه.
مقام های مختلف حکومت طالبان بارها خواسته های مشابه را از دولت ایران مطرح کردن. با این حال بیشتر شماره از مهاجرانی که از ایران اخراج شده بودند در صحبت با رادیو آزادی شکایت کردند که در جریان بازگشت با رفتار خشونت‌آمیز پلیس ایران مواجه شده و فرصت انتقال اموال و حل معاملات شخصی برای آنان فراهم نشده است. این اظهارات در حال مطرح می شود که روند اخراج مهاجران افغان از ایران همچنان ادامه دارد و گزارش های رسمی نیز آن را تایید می کند. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM روز پنجشنبه 21 آگوست با نشر گزارش در وبسایت خود اعلام کرد که تنها در 16 روز نخست ماه آگوست سال جاری حدود 129,565 مهاجر افغان از ایران اخراج شدند. همزمان وزارت امور مهاجرین و بازگشت کنندگان حکومت طالبان اعلام کرده است که روز پنجشنبه 21 آگوست 636 خانواده از طریق اسلام قلعه و راه ماه ابریشم نیمروز از ایران به افغانستان بازگشتند. شماری از مهاجران افغان در ایران میگویند روند بازداشت و اخراج پناهجویان فاقد اسناد هنوز ادامه دارد و آنها به دلیل ترس از اخراج حتی از خانه های خود بیرون نمیشوند. یکی از این مهاجرانی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
واقعا مشکلات زیاد است، اینقدر مشکلات است که خیلی ما جای رفتن نمیتونه. واقعا شدم جای من از این شهر و بازار گشتگاه میگه پا بیخی بلکل نیست. سوالات من واقعش خراب.
این در حالی است که ضرب الاجلت این شده برای دارندگان برگه های سرشماری مهاجران افغان در ایران در تاریخ 6 جولای پایان یافت. اما روند اخراج افغان ها پس از درگیری های اخیر میان ایران و اسرائیل در 13 جون به گونه بی سابقه شدت یافته است. بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR، در 7 ماه نخست سال روان میلادی بیش از 1.5 میلیون تن از ایران بازگردانده شدند. اسکندر مومنی وزیر داخله ایران نیز به تاریخ 8 اگست اعلام کرده است که تا 7 ماه آینده 800 هزار مهاجر افغان دیگر از این کشور اخراج خواهند شد.
از ایران به پاکستان می رویم. شماره از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای افغان که سالهاست در پاکستان زندگی می کنند و حتی برخی از آنها در همانجا تولد شدند اما کارت‌های POR دارند، می گویند بر بنیاد اعلام تازه حکومت پاکستان ناگزیرند به افغانستان بازگردند. آنان این اعلام اسلام آباد را بسیار نگران کننده خوانده، می گویند حکومت پاکستان باید در این تصمیم خود بازنگری کند. حکومت پاکستان اعلام کرده که تمام مهاجران افغان دارای کارت POR باید تا پایان ماه اگست آن کشور را ترک کنند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
هر اورس نوی قانون، نوی پلان، نوی پالیسی جوریگی در افغانانو لپاره نو دست خونی.
موسکا صافی خبرنگاری که در رشته ژورنالیسم ماستری دارد و از 6 سال به این سو از شهر پشاور ایالت خیبر پختونخوا با رسانه های مختلف کار میکند. خانواده او خیلی وقت پیش به پاکستان مهاجر شده اما خودش همانجا تولد شده و کارت POR دارد. موسکا میگوید تصمیم تازه حکومت پاکستان برایشان دشوار و چالش برانگیز است.
زما پسیر گانش میر خبریالان و خبریالان دی چی پا
پاکستان مانند من خبرنگاران زیادی در پاکستان زندگی میکنن. اگر درآمدشان زیاد یا کم است دست کم زندگی خود را میگذرانند. تصمیم پاکستان برای ما بسیار دشوار است. بازگرداندن افغان ها برای افغانستان زندگی آنان را به تهدید جدی روبرو میکند و این تنها تهدید امنیتی نیست بلکه تهدید اقتصادی اجتماعی و بشری نیز است.
حکومت پاکستان اعلام کرده که تمام مهاجران افغان دارای کارت POR باید تا پایان ماه اگست سال روان آن کشور را ترک کنند. میهن جان خبرنگار دیگر افغان که اونیز در پاکستان تولد شده و کارت POR دارد میگوید در افغانستان محدودیت های شدید بر رسانه ها وضع شده و حالا با این تصمیم حکومت پاکستان بیشتر نگران آینده خود است.
در آنجا در افغانستان بر رسانه های مختلف محدودیت ها وضع شده است. خبرنگاران که اینجا هستند در مورد روزهای آینده خود در آنجا بسیار نگرانی دارند.
احسان الله مدزه خبرنگار دارنده یک کارت POR که در اسلام آباد زندگی می کند و از 4 سال به این سو با رسانه های مختلف همکاری داشته نیز می گوید این تصمیم او را سخت نگران ساخته است.
به POR کارتونو ده استلو موضوع ده
موضوع بیرون کردن دارندگان کارت های POR یک موضوع بسیار جدی است. ما از نگاه روانی بسیار به تکلیف هستیم. حکومت پاکستان میگوید که افغان ها را از پاکستان بیرون میکنیم. در افغانستان شما میدانید که کار رسانه ها محدود است، با مشکلات سانسور روبرو است. حالا این مشکلات ما است، ببینیم که در آینده چقدر بیشتر خواهد شد.
گورو چه مخکی با نور سوم رضیاتی.
این خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای از حکومت پاکستان می‌خواهند در این تصمیم خود بازنگری کنند. شمار دقیق خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای افغان دارای کارت POR روشن نیست، اما گفته می‌شود در مجموع حدود 1.4 میلیون مهاجر افغان در پاکستان این کارت را دارند. پیش از این شماره از هنرمندان افغان و فعالان بخش‌های مختلف نیز نگرانی مشابه ابراز کرده و از حکومت پاکستان خواسته بودند که حداقل افراد آسیب‌پذیر و در معرض خطر را به افغانستان بازنگردانند. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا یونیتیار در 6 اگست با نشر اعلامیه از حکومت پاکستان خواسته بود تا از اخراج اجباری کسانی که هنوز نیازمند حمایتند خودداری کند. همچنان ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان در همان روز هشدار داد که بازگرداندن دسته جمعی و عجولانه مهاجران افغان خطرات امنیتی را افزایش داده و بی‌ثباتی به وجود می‌آورد. پاکستان روند اخراج مهاجران افغان را در سال 2023 آغاز کرده بود. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در خبرنامه به تاریخ 27 جولای اعلام کرده بود که تنها از آغاز سال روان میلادی تا 19 جولای حدود 340 هزار افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا دقایق دیگر خواهید شنید که برخی از تاجران میوه تازه و سبزیجات افغانستان شکایت دارند که به دلیل اعمال محدودیت‌ها از سوی حکومت پاکستان در بخش ویزا و پاسپورت راننده ها، صدها موتر میوه و سبزی تازه در مسیر راه تورخم در طرف افغانستان متوقف ماندند. اما پیش از آن نگاهی میاندازیم به تحولات جهان. اسرائیل میگوید اگر حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده با خلسلا و آزادی همه گروگان ها موافقت نکند، شهر غزه را از بین خواهد برد. این در حالی است که سازمان ملل متحد هشدار داده که طرح اسرائیل برای گسترش عملیات نظامی در شهر غزه تاثیرات هولناک بشری خواهد داشت. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
یزرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل تعهد کرده که اگر حماس با خلسلا آزاد ساختن همه گروگان‌های باقی مانده و پایان دادن جنگ با شرایط اسرائیل موافقت نکند، شهر غزه را از بین خواهد برد. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، آقای کاتس امروز در رسانه‌های اجتماعی نوشته که به زودی دروازه‌های جهنم بر سر قاتلین و متجاوزین حماس در غزه باز خواهد شد تا زمانی که آنها با شرایط اسرائیل برای پایان دادن به جنگ در درجه اول آزادی همه گروگان‌ها و خلسلای این گروه موافقت کنند. وزیر دفاع اسرائیل با اشاره به دو شهر غزه که در جریان عملیات قبلی اسرائیل تا حد زیاد تخریب شده افزود که اگر آنها موافقت نکنند، غزه پایتخت حماس به شهرهای رفح و بیت حانون تبدیل خواهد شد. این اظهارات اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل پس از آن صورت گرفت که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این کشور ناوقت دیروز اعلام کرد که دستور مذاکرات فوری به هدف آزادی همه گروگان‌های باقی مانده در نوار غزه را صادر کرده. نتانیاهو روز پنجشنبه در یک بیانیه ویدیویی بدون ارائه جزئیات بیشتر در مورد اینکه مرحله بعدی مذاکرات چه محتوایی خواهد داشت گفت: دو موضوع، یعنی شکست دادن حماس و رهایی همه گروگان‌ها، دست به دست هم می‌دهند. این در حال است که وزارت دفاع اسرائیل در اوایل هفته جاری جلب حدود 60 هزار نیروی ریزرو یا احتیاط را برای کمک به تصرف شهر غزه اجازه داد. اداره بشردوستانه سازمان ملل متحد هشدار داده که طرح اسرائیل برای گسترش عملیات نظامی در شهر غزه تأثیرات هولناک بشری روی جمعیت که از قبل خسته شدن خواهد داشت. روزهاست که میانجیگران منتظر پاسخ رسمی اسرائیل با آخرین پیشنهاد آتش‌بس خود بودند که حماس در اوایل این هفته آن را پذیرفت. منابع فلسطینی گفتند که توافق جدید شامل آزادی مرحله‌ای گروگان‌هاست، در حالی که اسرائیل تأکید کرده که هر نوع توافق باید شامل آزادی یک باره همه اسرا باشد. برنامه های اسرائیل برای گسترش جنگ و تصرف شهر غزه باعث اعتراضات بین المللی و همچنان مخالفت های داخلی شده. بر اساس آمار خبرگزاری فرانس پرس، حمله حماس در اکتبر سال 2023 میلادی بر اسرائیل که باعث آغاز جنگ شد، منجر به کشته شدن 1219 تن شد که اکثر آنها افراد ملکی بودند و از جمله 251 گروگان اسیر شده، 49 تن آنها تا هنوز در غزه هستند که از جمله 27 تن آنها به گفته اردوی اسرائیل کشته شدند. بر اساس آمار وزارت صحت در نوار غزه تحت اداره حماس که سازمان ملل متحد آن را قابل اعتماد می‌داند، در نتیجه حمله تهاجمی اسرائیل حداقل 62192 فلسطینی که بیشتر آنها افراد ملکی بودند کشته شدند.
بیشتر از خبر.
برخی از تاجران میوه تازه و سبزیجات افغانستان شکایت دارند که به دلیل اعمال محدودیت‌ها از سوی حکومت پاکستان در بخش ویزا و پاسپورت راننده‌ها، صدها موتر میوه و سبزی تازه در مسیر رای تورخم در طرف افغانستان متوقف ماندند. آنان بر رادیو آزادی میگویند که با توقف این موترها بیشتر اموالشان فاسد شده و خسارات هنگفت به آنان وارد شده است. رانندگان افغان، وسایط نقلیه تجاری و دستیاران آنها پیش از این بر اساس سند تات بدون ویزه یا پاسپورت بین افغانستان و پاکستان سفر می‌کردند، اما پاکستان از اول ماه آگوست سال روان داشتن پاسپورت و ویزه برای آنان را اجباری کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حاجی بشیر یکی از تاجران افغان و صادرکننده سبزیجات است که محصولات زراعت از قبیل بادنجان رومی، بادرنگ و دیگر سبزیجات را از طریق تورخم به پاکستان صادر می کند. او روز جمعه 22 آگوست به رادیو آزادی گفت که به دلیل محدودیت های حکومت پاکستان در قسمت ویزا و پاسپورت راننده های افغان، صدها موتر در مسیر رای تورخم در طرف افغانستان متوقف مانده که سبب ایجاد مشکلات به همه تاجران شده است. این تاجر افغان می افزاید: رفیع الله یکی دیگر از تاجران افغان صادرکننده میوه تازه نیز میگوید با دلیل معطل شدن موترهای میوه‌اش در چند روز گذشته میلیون‌ها کلدار پاکستانی خساره مند شده است. او نیز به رادیو آزادی گفت:
این مالای ما که یک روز دو روز می ترخم خراب میشه که در پاکستان بره و اونجا به نصف بایم سودا نمیشه. 2000 تمام میشه، اونجا به 1000 ای 100 روپه تمام میشه. در طول 15-20 روز که میگور شروع شد تقریبا با میلیون تاوان به ما رسیده.
دکتر مخلص احمد، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت سرمایه گذاری ولایت ننگرهار نیست، با تایید مشکلات تاجران میوه و سبزی افغانستان میگوید که به موترهای عامل سبزی و میوه تازه باید بدون وقفه اجازه عبور داده شود.
شکایت تاجرای میوه و سبزی که در این فصل صادرات میوه باید بلاری های از اونا کس بدون وقفه در تورخم باید عبور کند، یک خواست برحقشان است، خواست مشروعشان است. اگر میوه و سبزی به وقت و زمان عبور نکنه و به مارکت نرسه، دیگه بلا شک کسی نه فرسوده میشه و برای تاجرها کس زیان است. از طرف مرز تورخم پاکستان کس، از طرف مسئولین کشتم کس، چکینگ و تفتیش موترها کس وقت زیاد میگیره.
گفتنی است که رانندگان افغان، وسایط نقلیه تجاری و دستیاران یعنی کلینران آنها پیش از این بر اساس سند تات بدون ویزای پاسپورت بین افغانستان و پاکستان سفر می کردند، اما پاکستان از اول ماه آگوست سال روان داشتن پاسپورت و ویزا برای راننده های افغان موترهای تجارتی و دستیاران آنان را اجباری کرده است. شمار از رانندگان موترهای تجاری و دستیارانشان اما پیش از این برای رادیو آزادی گفتند که در روند گرفتن ویزا با مشکلات روبرو هستند و باید مانند گذشته اجازه رفت آمد بر بنیاد سند تات برایشان داده شود. با آنکه مسئله ترانسپورت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان همواره با چالش های روبرو بوده که در نتیجه بر تجارت میان دو کشور نیز تاثیر منفی گذاشته است، اما وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان تازه اعلام کرده که در مشوره با سکتور خصوصی ساعت مشخصی را برای صادرات میوه، سبزیجات و دیگر اقلام صادراتی از این مسیر تعیین کرده است. این وزارت روز پنجشنبه 21 آگوست با نشر اعلامیه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود گفته است که 14 ساعت در روز برای صادرات میوه و سبزیجات تازه و 10 ساعت برای سایر اقلام صادراتی اختصاص داده شده است. وزارت صنعت و تجارت طالبان گفته است که این تصمیم تنها در فصل سبزی و میوه تازه قابل اعتبار است و برای تسهیل صادرات و جلوگیری از هدر رفتن محصول زراعتی اتخاذ شده است. تاجران میوه تازه و سبزیجات افغانستان با آنکه از این اقدام استقبال میکنند، اما آن را کافی نمیدانند و میگویند که محدودیت زمانی وضع شده باید کاهش یابد و مدت زمان زیادی برای صادراتشان مد نظر گرفته شود.
ساعت درسی
برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به اسموسیس در حجرات نباتی صحبت های داشتیم. با گفتیم که در حجره نباتی در پهلوی غشای حجروی به طرف خارج کاست دیوار سلولوزی واقع است که در حجره نباتی نمک ها و دیگر مواد به شکل محلول موجود می باشد که اکثر این مواد در واکیول جابجا شده و چون حجره نباتی نیست غشای نیمه قابل نفوذ می باشه، وقتی که آب داخل حجرات میشه امی واکیول میپنده ولی نمیترکه، چون که دیوار حجروی باعث از این میشه که جلوگیری کنه از اینکه حجره بترکه. بعد از راجع به اهمیت عملی اسموسیس صحبت های داشتیم. گفتیم که انساج و حجرات نباتات و حیوانات به واسطه پرده پوشیده شده که نیمه قابل نفوذ می باشه که ازی رو به خاطر فعالیت های زندگی اجسام زنده عملی اسموسیس خیلی مهمی باشه. بعد از راجع به انتقال فعال صحبت های داشتیم که در برخلاف تفاوت غلظت حرکت و عبور مواد از غشای حجروی که با مصرف انرژی صورت میگیره، به نام انتقال فعال می باشه که غشای حجروی زنده می باشه و از پروتئین نشه هم ساختمش می شده باشه. راجع به اندوسایتوس و اندوسایتوس هم صحبت های داشتیم. گفتیم که اندوسایتوسیس یک عملیه فعال می باشه و زمانی که حجره از خارج یا یک توته مواد مثل پروتئین با او روبرو میشه، در غشای حجره پستی و بلندی پیدا میشه که دور و دور این مواد را به داخل حجره جذب میکنه و هر وقت که این مولکول ها جذب شده سخت باشه یا عمل را فاگوسایتوسیس میگه و هر وقت که مواد جذب شده مایع باشه یا عمل را پینوسایتوسیس میگه. بعد از راجع به اکزوسایتوسیس صحبت های داشتیم. ما گفتیم که در این عملیه زمانی که مواد ناهضم شده یا هم مواد فاضله از حجره خارج شوه، یه حجره انتقال فعال را به کار میاندازه و غشای حجره مانند امی اندوسایتوسیس عملیه را اجرا میکنه که در این عملیه پوش هم لفافه مشابه به خریطه دور و دور توتی مواد را احاطه میکنه و او را به قسمت غشا میفرسته. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تر میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما متابولیسم حجره میباشه که فصل چهارم را شروع میکنیم و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 40 الی 46 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، متابولیسم چی میباشه؟ اجسام زنده به خاطر فعالیت های حیاتی خود مثلا نمو، تکثر و غیره به صورت دوامدار به انرژی ضرورت داره که او امی اجسام زنده انرژی مورد ضرورت خود را از غذا میگیره و موجودات زنده مختلف غذای خود را از طریق مختلف به دست میارن و غذایی را که اجسام زنده میگیرن در داخل بدن اونها مراحل مختلف کیمیایی را طی میکنه و تمام فعالیت های کیمیایی که در بدن موجودات زنده یعنی مثلا در حجره صورت میگیره به نام متابولیسم یاد میشه، یا هم به عبارت دیگر او تعاملات کیمیایی که در بدن موجودات زنده سبب تعمیر، تخریب، تولید، ترمیم و همچنان تکثر و تولید انرژی میشه به نام متابولیسم یاد میشه که متابولیسم دو قسمت داره، یکی قسمت تعمیری یا هم آنابولیسم، دیگری هم قسمت تخریبی یا هم کاتابولیسم که در آنابولیسم مولکول های خرد به مولکول های بزرگ تبدیل میشه و وظیفه از او ساختن مواد غذایی و دیگر مواد میشه که سبب تولید انرژی میشه و همچنان سبب ترمیم و تعمیر پروتوپلازم میشه که مثال از او در عملیه ترکیب زایی در نباتات میشه. برخلاف ازی باز در کتابولیزم مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تجزیه میشه و در نتیجه انرژی تولید میشه که مثال از او عملیه تنفس میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به ترکیب زایی هم فتوسنتیز صحبت می داشته باشیم که ترکیب زایی هم فتوسنتیز چی میباشه. خب شاگردان عزیز، تبدیل انرژی نوری به انرژی کیمیایی و ذخیره انرژی به نام ترکیب زایی میشه که شاگردان عزیز، ترکیب زایی یا هم فوتوسنتیز از دو کلمه یونانی گرفته شده که فوتو به معنای نور و سنتیز به معنای ترکیب می باشه که ترکیب زایی یا هم فوتوسنتیز عملیه است که نباتات مواد خام یعنی مثلا آب و کربن دی اکسید را در موجودیت کلروفیل و انرژی آفتاب به شیره پخته یعنی قندها تبدیل میکنه که به عبارت دیگر شاگردان عزیز، اگر خلاصه تر بگویم، فوتوسنتیز عملیه است که نباتات انرژی نوری را به انرژی کیمیایی تبدیل میکنه. انرژی کیمیایی که از شاگردان عزیز حاصل به شکل مواد خوراکی به وجود میاد که هم خود نبات و هم موجودات زنده از او استفاده میکنه و کلروفیل ذرات خرد سبز رنگی هم پیگمنت ها میباشه که در کلورپلاست موجود میباشه که کلورپلاست دو قسمت داره، یکی از او استروما میباشه و دیگرش هم گرانا میباشه که کلروفیل انرژی آفتاب را جذب میکنه و انرژی را در گلوکوز میسازه و همونجا ذخیره میکنه که گلوکوز به نشایسته تبدیل میشه که بعدا در ساختن مرکبات مختلف مثلا در پروتئین، شحم و دیگر مواد به کار برده میشه که در حقیقت شاگردان عزیز، امین کلروفیل به حیث فابریکی ساختن مواد غذایی کار میکنه، یعنی فکر کنید مثل یک فابریکی ساختن مواد غذایی میباشه. که شاگردان عزیز از اینکه نباتات مواد غذایی خود را خودشان می‌سازه به نام تولید کنندگان هم پرودوسر یا اتوتروف یاد میشه که او در موجودات زندگی که مواد غذایی خود را خودشان می‌سازه و ساخته میتونن و از مواد غذایی استفاده میکنن به نام هتوتروف یاد میشه. البته این موجودات زنده که از مواد غذایی خودشان خود نمیتونن خودشان بسازن یا هیتوتروف و امو موجودات زنده که میتونن که مواد غذایی خودشان بسازن با نام اوتوتروف یاد میشن. خب شاگردان عزیز، بعد از اومیم راجع به ساختمان برگ به ارتباط ترکیب‌زیایی صحبت های می داشته باشیم که شاگردان عزیز قسمت های مختلف نباتات وظایف مختلف را انجام میده. مثلا در برگ نباتات و یا جاهای سبز و یمی عمل ترکیب‌زیایی صورت می گیره. اومیم راجع به برگ یا هم لیف صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، برگ عموما رنگ سبز داره که رنگ سبز نسبت به موجودیت کلورفیل می باشه و ترکیب‌زیایی و تبخیر آب در برگ صورت می گیره که ساختمان داخلی برگ را می خوانیم که ساختمان داخلی برگ چی می باشه. هرگاه امی مقطعی ارزانی برگ با واسطه میکروسکوپ دیده شوه، سه قسمت عمده دو دیده میشه، یکی اپیدرمیس، دیگه هم میزوفیل و سوم هم انساج انتقالی میباشن. که در قدم اول اپیدرمیس آشنا میشیم که اپیدرمیس چیست. در سطح بالای شاگردان عزیز و همچنان در سطح پایانی برگ های امی اپیدرمیس دیده میشه و ساختمان بالای برگ به نام اپیدرمیس بالایی و ساختمان تحتانی از او به نام اپیدرمیس پایانی یاد میشه که در سطح پایینی از او سوراخ های به نام استوماتا وجود داره که دو میس استوماتا تبادله گاز ها اکسیژن و همچنان کربن دای اکساید و تبخیر آب از این سوراخ ها صورت میگیره که هر استوماتا توسط دو حجره که به نام حجرات محافظ یا هم گارد سل یاد میشه احاطه شده و وظیفه عمده اپیدرمیس کاست حفاظت از برگ میباشه. خب ساختمان دومش میزوفیل است که میزوفیل انساج سبز رنگ است که در بین اپیدرمیس بالایی و پایانی و و حجرات میزوفیل بالایی که هسته دراز با زاویه مانند می باشه که به نام پلاسیت یاد میشه که میزوفیل پایینی شکل اسفنجی را باز داره شاگردان عزیز که به نام میزوفیل اسفنجی یاد میشه. پالیسات زیر اپیدرمیس بالایی واقعی است که قسمت اسفنجی از او زیر پلاسیت واقعی است. پلاسیت و قسمت اسفنجی هر دو انساج پارشمیایی می باشه و میزوفیل علاوه بر ترکیب زیایی در تبادله گازها و همچنان تبخیر آب هم کمک میکنه. خب قسمت دیگر از او به نام انساج انتقالی هم واسکولر بندل یاد میشه که شاگردان عزیز رگبرگ وسطی و رگبرگ های کوچک را واسکولر بندل میگوید که نزدیک اپیدرمیس بالایی یعنی زایلم و نزدیک اپیدرمیس پایینی یعنی فلویم انساج انتقالی میباشه که زایلم آب و منرال ها را از ریشه به برگ انتقال میده و فلویم شیره پخته شده را از برگ به قسمت های مختلف نباتات میرسانه. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میایم راجع به ساختمان کلورپلاست صحبت های می داشته باشیم که ساختمان کلورپلاست چگونه میباشه. در درس‌های گذشته شاگردان عزیز ما راجع به ترکیب زیایی خواندیم که در ترکیب زیایی در کلورپلاست که یک بخش پلاستید از صورت میگیره که کلورپلاست یک ارگانل میباشه که در حجره نباتی و بعضی موجودات زنده یک حجروی همین ساختمان کلورپلاست دیده میشه که هر کلورپلاست توسط دو پرده احاطه شده که در داخل کلورپلاست در ساختمان های به نام گرانا یک تعداد خریطه ها پهلوی همدیگر قرار گرفته که هر خریطه از او به نام تلاکوئید یاد میشه که هر تلاکوئید یا هم تلاکوئید با واسطه یک پرده که مولکول پیگمنت در او جابجا شده پوشیده شده که خالیگاه درون کلورپلاست با واسطه آب پر میشه و به همین گونه شاگردان عزیز مولکول های انتقالی نیز در کلورپلاست جای دارن. خب بعد از اون میایم راجع به جذب انرژی نوری با واسطه نباتات صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، قسمت ها یا مراحل ترکیب زیایی و نظرتان چگونه است و چه قسم تشکیل میشه، تکمیل میشه و عملیت ترکیب زیایی در چند قسمت صورت میگیره؟ خب عملیت ترکیب زیایی دو قسمت داره. یکی از این تعامل روشنی میباشه یعنی لایت ریاکشن و نمی دومش تعامل تاریک میباشه یا هم دارک ریاکشن. که تعامل روشنی شاگردان عزیز این تعاملات که هست در گرانا صورت میگیره، البته در گرانای کلورپلاست صورت میگیره که در این نوع تعامل انرژی آفتاب جذب میشه و به انرژی کیمیایی تبدیل میشه که در دوران این تعامل آب در داخل کلورپلاست با هیدروژن و اکسیژن تجزیه میشه که تجزیه امی که ذکر کردم ایره به نام فوتولیسیس یاد میشه. بعد از او گفتیم میگیم که شاگردان عزیز در ایجا کس اکسیژن به حس ماده اضافی حاصل میشه و هیدروژن در تعامل تاریک به کربوهیدرات تبدیل میشه. خب حالا میام راجع به تعامل تاریک صحبت هم داشته باشیم که تعامل تاریک یا هم دارک ریاکشن چی میباشه. مرحله دوم که است او البته مرحله دوم ترکیب زیایی که است در سروماتای کلورپلاست صورت میگیره که در این مرحله انرژی کیمیایی حاصله کربن دای اکساید و هیدروژن را به کربوهیدرات و آب تبدیل میکنه که این مرحله به روشنی ضرورت نداره و برای ترکیب زیایی بعضی انزیم ها نیز ضرورت است که امی تعامل را دیگر هم سرعت ببخشه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی. ما میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز یک فصل جدید را شروع کردیم، فصل چهارم، که موضوع درس امروزی ما متابولیسم حجره بود. خب شاگردان عزیز، تمام فعالیت هایی که در بدن موجود زنده صورت میگیره به نام متابولیسم یاد میشه، که ما گفتیم که متابولیسم دو قسمت داره، یکی قسمت تعمیریش که به نام آنابولیسم یاد میشد و دیگر هم قسمت تخریبیش که به نام کاتابولیسم یاد میشد، که در آنابولیسم مولکول های خرد به مولکول های بزرگ تبدیل میشد و وظیفه عظیمی آنابولیسم ساختن مواد غذایی و دیگر مواد بود که سبب تولید انرژی میشد، ترمیم و تعمیر پروتوپلازم میشد. ولی برخلاف آنابولیسم، در کاتابولیسم باز مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تجزیه میشد و در نتیجه انرژی تولید میشد. خب بعد از او راجع به ترکیب زیایی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، گفتیم که فوتوسنتیز از دو کلمه یونانی ساخته شده که فوتو به معنای نور و سنتیز به معنای ترکیب می باشه، که ترکیب زیایی هم فوتوسنتیز عملیه می باشه که نباتات مواد خام را که او آب و همچنان کربن می باشه او را تمام باشه در موجودات کلروفیل و انرژی یافته به شیره پخته تبدیل یا هم به گلوکوز تبدیل می کنه، که کلروفیل ذرات خرد سبز رنگ یا هم پیگمنت ها می باشه که در کلروپلاست موجود می باشه، که کلروپلاست قسمت داره، یک استروما و دیگری هم گرانا می باشه. که بعد از او راجع به ساختمان برگ هم صحبت کردیم که ساختمان برگ به ارتباط ترکیب زیایی چگونه می باشه، که برگ است عموما رنگ سبز داره، که امی رنگ سبز نسبت موجودیت کلروفیل می باشه و ترکیب زیایی و تبخیر آب در امی برگ صورت می گیره. که ساختمان داخلی برگ را ما گفتیم که هر وقت ما امی مقطعی ارزانی برگ را با واسطه میکروسکوپ ببینیم، سه قسمت عمده او دیده میشه، که یکی اپیدرمس می باشه، دیگر هم میزوفیل می باشه و دیگر هم انساج انتقالی می باشه. که ما اپیدرمس را گفتیم که در سطح بالایی و پایینی برگ ها دیده میشه و ساختمان بالایی برگ به نام اپیدرمس بالایی و ساختمان پایینی از او به نام اپیدرمس پایینی یاد میشه، و در سطح پایین از سوراخ های به نام استوماتا می باشه، که هر استوماتا توسط حجره که به نام حجرت محافظ یا گارد سل یاد میشه محافظت میشه. بعد از اون راجع به میزوفیل صحبت های داشتیم، گفتیم که انساج سبز رنگ برگ می باشه که در بین اپیدرمس بالایی و پایینی واقع است و حجرات میزوفیل بالایی دراز و همچنان نزاویه مانند می باشه که به نام پالیسایت میزوفیل یاد میشه، و میزوفیل پایینی باز شکل اسفنجی را داره که به نام میزوفیل اسفنجی یاد میشه. بعد از راجع به انساج انتقالی هم واسکولار بندل صحبت های داشتیم، که رگ برگ وسطی یا هم رگ برگ های کوچک را واسکولار بندل میگه، که نزدیک اپیدرمس بالای زلم و نزدیک اپیدرمس پایینی فلویم انساج انتقالی می باشه. بعد از راجع به ساختمان کلورپلاست صحبت های داشتیم، که کلورپلاست یک ارگانیل است که در حجره نباتی و بعضی از موجودات زنده یک حجروی می باشه، که هر کلورپلاست توسط دو پرده احاطه شده، که در داخل کلورپلاست با ساختمان های بنام گرانا یک تعداد خریطه های پهلوی همدیگر قرار گرفته، که هر خریطه از او به نام تایلاکویت یاد میشه. بعد از راجع به جذب انرژی نوری به واسطه نباتات صحبت کردیم، که ترکیب زیایی دو قسمت داره، یکی تعامل روشنی و یکی هم تعامل تاریکی. که تعامل روشنی این تعاملات در گرانایی کلورپلاست صورت میگیره، که در این نوع تعامل انرژی آفتاب جذب میشه و به انرژی کیمیایی تبدیل میشه. ولی در تعامل ترکیب باز که مرحله دوم ترکیب زیایی میباشه، که در استروماتای کلورپلاست صورت میگیره، که در این مرحله انرژی کیمیایی که حاصل میشه و کربن دی اکساید و هیدروژن را کربوهیدرات و آب تبدیل میکنه، که در این مرحله نیاز به روشنی هم نمی باشه، یعنی در ترکیب هم صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. میایم چند سوال برتان کارخانگی میتم، که با استفاده از جلسه امروزی شما میتونین که این سوال ها را حل کنین. خب سوال اول عبارت است: متابولیسم را تعریف کنید. سوال دوم: آنابولیسم و کاتابولیسم چه فرق دارد؟ سوال سوم: ترکیب زیایی را تعریف نمایید. و سوال آخری: ساختمان برگ به ارتباط ترکیب زیایی هم ساختمان داخلی برگ را تعریف کنید. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی تان. امیدوارستم که جلسه امروزی برتان مفید تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. خب در جلسه قبلی مراجعه به کشف دینه و ترانسلیشن صحبت داشتیم. ما گفتیم که بعد از سال 1866 میلادی در نتیجه تحقیقات مندل معلوم شد که موجودات زنده دارای فکتورهای ارثی هستند که به صورت مستقل بدون تغییر از یک نسل به نسل دیگر انتقال پیدا میکنند، که بعد از در سالهای بعدی نوکلیک اسید در هسته کشف شد و بعد از در اوایل قرن 20 ثابت شد که فکتورهای ارثی هم جنها بالای کروموزوم ها موقع داره، که در دهه 19 میلادی علمای وراثت فهمیدن که مواد ارثی باید حداقل دو خاصیت را داشته باشه، که یکی زوی بود که امی مواد قابلیت جابجا نمودن معلومات ارثی زیاد را در خود داشته باشه، و دیگری زوی بود که یا باید بتانن که خودشان تکثر کنن. بعد از راجع به ساختمان مولکولی آر ان ای و دی ان ای صحبت داشتیم که دیوکسی ریبونوکلیک اسید هم دی ان ای و آر ان ای یا ریبونوکلیک اسید هر دو تیزاب های هستی هستند، که نوکلیک اسید ها کسان مولکول های بزرگ هستند که از مولکول های کوچکی به نام نوکلیوتید ساخته شدن. بعد از راجع به کشف ساختمان دبل هلیکس یا همزینه دینه صحبت های داشتیم که ای در داخل دینه مقدار ادنین یا باتیمین و مقدار گوانین به سیتوزین باید برابر باشه، و دوم از اینکه ساختمان فضای دینه با یک ازینه تاب خورده ربری رو قابل مقایسه است، که دو با ازوی ازینه ازی با قند فاسفیت و پلهای ازینه ازی با قلیوهای متقابل مشابه هستند. بعد از راجع به فرق دینه و آرنه پرداختیم که فرق دینه و آرنه بود که در بوره هاشان بود، یعنی در دینه قند عبارت از دیوکسیرایبوزیس و در آرنه عبارت از ریبوز می باشه، و فرق دوم از این بود که جمله پنج قلیوی سه قلیوی از یا بین هر دوشان مشابه می باشه، که بعد از فرق سه مشی بود که آرنه یک رشتوی است مگر دینه داره ساختمان مضاعف می باشه، و فرق چهارم مشی بود که آرنه نسبت به دینه خیلی کوچکتر می باشه. بعد از راجع به انواع آرنه صحبت کردیم که سه نوع آرنه وجود داشت، مسنجر آرنه، ریبوز آرنه و ترانسفر آرنه. بعد از هم راجع به کپی سازی هم نقل کردن دینه صحبت های داشتیم، که مکانیکیت مولکولی دوچند شدن مولکول های دینه را به نام نقل کردن یا کپی کردن دینه می گویا، که امی عملی کپی کردن انزیم هیلاکس می باشه که ساختمان زینه تاب خورده را باز میکنه و رابط هیدروژنی از همدیگر جدا میشن، که بعد از باز شدن میتارها دینه توسط پروتین های خاص احاطه میشه که ساختمان از او ثابت بمانه. بعد از راجع به ترانسکریپشن صحبت کردیم، که ترانسکریپشن کلمه لاتین بوده که به معنای نسخه می باشه، که دی عملیه مولکول دینه کاسته بود که با پلان و نقشه به منظور تولید امسنجر آر ان ای هدایت میشه، که بعد از راجع به ترانسلیشن صحبت کردیم که کلمه لاتین است که به معنای ترجمه می باشه، که این عملیه در حقیقت عملیه ساختن پروتین است که دو با اثر هدایت دینه امینو اسید ها، پلیپیدیت ها و همچنین پروتین ها ساخته میشه. بعد از رو شاگردان عزیز ما راجع به درسی که خواندیم دیروز ما تکرار داشتیم. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میام درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما انجینری ژنتیک میباشه، و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 36 الی 42 میباشه. خب میام درس امروزی را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، انجینیری ژنتیک چی میباشه؟ اگر چند دهه قبل گفته میشد که روز انسولین انسانی توسط باکتری تولید خواهد شد، یا در جنهای بدن نمی جنهای دیگر داخل خواهد شد، که قبول کردن نمیتونستیم این موضوع را، اما امروز تکنیک های کشف شده که این کار ممکن میسازه. که شاگردان عزیز، در سال 1973 میلادی سنسدانان یک تجربه را اجرا کردند که مطالعات ژنتیکی را از بنیاد تغییر داد. یعنی این سنسدانان آر ان ای ریبوزومی یا هم ریبوزومال آر ان ای را از دینه یک نوع بقایر کاسته، و در دینه باکتری کولی یا هم ای کولی داخل کرد، که در عملیه ترانسکریپشن ای باکتری های آر ان ای بقره تولید نمود، که به این ترتیب به خاطر اولین بار یا برای اولین بار یک موجود زنده ترانسجن به وجود آمد، که ترانسجن به موجودات زنده میگفته میشه شاگردان عزیز، که در جنوم خود جن های بیگانه را داشته باشه، که تکنیکی که دو جن ها را به خاطر می اهداف علمی تغییر یا به عبارت دیگر عملیه که دو دینه یک موجود زنده به توته های کوچک تقسیم و به موجود زنده دیگر انتقال پیدا میکنه به نام انجینری ژنتیک یاد میشه. خب شاگردان عزیزی، بود انجینیر ژنتیک. میام راجع به تطبیق علمی ژنتیک صحبت میکنیم. خب شاگردان عزیز، تطبیق عملی ژنتیک در حقیقت از 10 الی 12 هزار سال قبل شروع شده، که زمانی که انسان ها زندگی کوچی و همچنان شکار حیوانات را پشت سر گذاشته و زندگی ساکن اختیار کرده بودند، به این وقت و به زر نباتات و همچنان تربیه حیوانات شروع کردند، و نباتات و حیوانات را که حاصل خوب میدادند انتخاب میکردند، که هدف تمام از این کارها این بود شاگردان عزیز، کمی بهتر نمودن حالت غذای انسان ها شد، و تا قرن بیستم که از این حالت دوام داشت، که واساس انتخاب تغییرات که بود یا تمامشان به وجود آمده توسط محتشان بودند که موجودات زنده دارای خواص مطلوب را با هم القا میکردن یا هم کراس میکردن که یک انتخاب مساعی بود که در قرن 20 شاکران عزیز باز که معلومات راجع به ساختمان های ارتی زیاد شد، میتود های تربیه هم بهتر شدند که امروز به کمک های عظیمی میتود ها ما جن تخنیک در جنوم موجودات زنده تغییرات هدفمند به وجود آورده میتونیم که زمان جن تخنیک از دهه 1960 وقتی که انزیم های قطع کننده یا هم قطع کننده دینه یا هم restrictions انزایم اختراع شدن یا شروع کردن که با کمک به انزایم ها که به نام قچه های مولکولی همیت میشه هر دو قطر دینه به توته های کوچک تقسیم میشن که توسط می توته ها زمینه کار عملی بالای دینه مساعد میشه که بعد از کشف شاگردان عزیز کارهای عملی دیگه بخش به بسیار سرعت صورت گرفت که امروز جن تخنیک در پهلوی بخش های دیگر در زراعت دهاسازی و طب انسانی و همچنان صحه وسیع تطبیق داره که موضوع جن تخنیک از لحاظ اخلاقی سوالات زیاد را ایجاد کرده که چطور از این تخنیک استفاده شوه. تزوین است که شاگردان عزیز که می تخنیک جنتیکی در پهلوی فواید می تنه ضررهایی را هم بوجود بیاره و امکان استفاده غلط از او متصور هم متصور است. مثلا این تخنیک از یک طرف امکانات تداوی مریضی ها و همچنان ساختن دواهای جدید را هم بوجود میاره، اما در پهلوی از شاگردان عزیز امی این تخنیک امکانات بوجود آمدن حیوانات و نباتات را هم ممکن می سازه که می تنه به ضرر واقع شوه که یا حداقل تخمین نتایج از او شده نمی تنه که از این سبب به خاطر تجربه جن تخنیک در تمام مملکت کاستان قوانین خاص وجود داره و کمیته های اساس زنان قانون دانان و همچنین فلسفه و اشخاص مذهبی تشکیل شده که بالای فعالیت در قسمت جن تخنیک یا نظارت میکنن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به تطبیق جن تخنیک در دواسازی صحبت میکنیم که یک مثال خوب در قسمت انتقال جن انسولین انسان به باکتریا میباشه که انسولین یک پروتئین یا هم هورمونی است که متابولیسم قند را کنترل میکنه که مریضان شکر یا هیچ انسولین تولید کردن نمیتونن یا هم اندازه کافی یا انسولین تولید کردن نمیتونن که این مریضان مجبور هستن که انسولین از خارج بگیرن، یعنی پیش از اینکه به کمک انجینیر ژنتیک میتود امی تولید از کشوه از پانکراس گاو یا هم خوک انسولین به دست آورده میشد و استحصال انسولین توسط امی میتود از یک طرف خیلی مشکل بود و دیگر هم به قیمت بلند تمام میشد و از طرف دیگر یا تقریبا 2% امی مریضان در مقابل از یک عکس‌العمل نشان میدادن که از زمانی که باز زمینه انتقال ژن تولید کننده انسولین انسان به باکتریا مساعد شده، باکتری هایی که مذکور کسه قادر هستن تا انسولین انسانی تولید کنن که انسولین به بهای کم تولید میشه و همچنان داره کیفیت بهتر میباشه و بدین مناسب شرکون عزیز که تاثیر از او خوب میباشه و مریض مقابل از او حساسیت هم نشان میده. برای این کار باید توته های مسنجر نه مربوطه که امی پروتئین به کمک انزیم های قچ کننده از دینه یعنی حجرات انسانی جدا میسازه، این توته ها را در پلازمید یعنی که پلازمید عبارت از توته های دینه هستن که به صورت القوی خارج از دینه باکتریا موجود هستن یا همی باکتریای کولی یا همی کولی داخل و بعد از این باکتریا تکثر میکنه که در جیان متابولیسم در پهلوی پروتئین های دیگر انسولین هم تولید میشه که بعد انسولین از پروتئین های دیگر جدا میشه و به خاطر تداوی مریض شکر استعمال میشه. خوب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به استعمال جن تخنیک در بخش زراعت و مالداری صحبت همی داشته باشیم. خوب شاگردان عزیز، در حوالی سال 1900 یک دهقان در جرمنی تنها به خاطر 5 نفر مواد غذایی را مهیا می‌ساخت که در سال 1900 تعداد به 64 نفر رسید که با او هم تعداد کفایت نمی‌کرد تا می پرابلم های اندی مواد غذایی را مفو سازد که تخنیک های جدید در بخش محصولات حیوانی و نباتی به ما امیدواری می‌ده که امی اندازه تولیدات دیگر هم اضافه خواهد شد که در نباتات برای جن تخنیک از نوع باکتری استفاده می شکی باکتریا از بخش های زخمی نباتات توسط پلازمید جن های بیگانه را داخل حجرات نباتی می سازه که جن های بیگانه در دینه نبات داخل می شه و نبات نمو می کنه که این عملیه با آسانی در پروتوپلاست نبات جان صورت می گیره که تحت شرایط مساعد که از این حجرات یک نبات نمو می کنه که جن های از این بیگانه است که از این متد می تانه در قسمت های مختلف استفاده شه، مثلا به میان آمدن نباتات که در مقابل شرایط ناگوار محیطی و همچنان آفات مضر مقاوم شه یا هم اندازه فتوسنتز از بلند باشه یعنی حاصل زیاد بده و یا بعضی امینو اسید های اضافی را هم داره باشه که و یا هم مقدار از او زیاد شوه یعنی بلند بردن کیفیت مواد غذایی می باشه. خب شاگردان عزیز، در حجرات حیوانی هم میتونه همین جن های بیگانه داخل شوه، به صورت تجربوی جن های هورمون های نموی موش بزرگ را به موش های عادی انتقال دادن که در نتیجه می موش های به وجود آمد که وزنشان دو برابر موش های عادی بود، یعنی جن هورمون نموی انسان را هم به خوک ها انتقال دادن و با وجودی که این خوک ها سریع تر نمو میکردن و وزنشان زیاد بودن، اما در بند سخان هایشان موجود بود که بعد از او باز در ماهی ها هم انتقال جن ها از یک ماهی به ماهی دیگر نسل های را به وجود آورد که سری نمو میکردن و وزن از او زیاد میشد. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به استعمال جن تکنیک برای انسان صحبت میکنیم که جن تکنیک زیادتر در بخش تشخیص مورد استفاده قرار میگیره که اگر سلسله قلیوی جن ها که باعث بی‌نظمی ژنتیکی میگرده معلوم شوه، میتونیم که از طریق سلسله قلیوی های متقابل جن های تولید کننده امراض را پیدا کنیم که جن های سرطان سینه به این طریق در انسان معلوم شده میتونه که یک مثال دیگه استفاده از جن تکنیک در موضوعات جنایی همین باشه که از خون لاب دهن یا هم اسپرم انسان های مظنون دینی استخراج و مقایسه میشه که دینی هر انسان از دیگران فرق داره و همچنان طوری که می نشان انگشت هم هر انسان از دیگر فرق داره، از می خاطر امی عملیه برای به نام انگشت نشان ژنتیکی همیت نکنن که همچنان به خاطر تشخیص مرض های ارثی خصوصا قبل از تولد طفل از این طریقه ها کار گرفته میشه تا در صورت امکان در قسمت تداعی از این اقدام شود. و از طرف دیگر در قسمت مسائل حقوقی مانند معلوم نمودن پدر طفل در صورت دوا و همچنان از تکنیک های ژنتیکی از این استفاده میشه که از جن تکنیک نه تنها در می قسمت تشخیص بلکه در قسمت تداوی هم کار گرفته میشه و تغییراتی که در مواد ژنتیکی غالبا باعث مریضی میگرده در این مریضی ها یا از طرف حجرات مواد ضروری تولید نمیشه یا هم مواد غلط تولید میشه که پس میتونین توسط داخل نمودن جن های درست ما میمریزی را تداوی کنیم که این تداوی را این تداوی جن را به نام جن تراپی یاد میکنه که در حجرات جسمی صورت میگیره و تغییرات از او به نسل هاینده منتقل نمیشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میان راجع به تشخیص بی‌نظمی های ارثی و مشوره دادن صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، اکثر انسان ها میخواین که اولاد داشته باشن، اما بعضا مریضی های ارثی دوا یا هم در نسل های قبلیشان مشکلات تصمیم گیری را به بار میاره که در بعض ممالک انستیتوت های وجود داره که به خانواده ها در این حالت مشوره میتن که در این مشوره شجره مریض مطالعه میشه که در پیشگویی مریضی نقش مهم داره که به خاطر این کار مهم باید ما بدانیم که بی‌نظمی به جن غالب یا جن مغلوب ارتباط داره و در شجره فامیلی کدام بی‌نظمی ها وجود داره که اگر بی‌نظمی ارتباط به جن های غالب و منشای اتوزمال یعنی جسمی داشته باشه و پدر و مادر صحت باشن پس اولادشان هم با صحت به دنیا میای. اگر از والدین یکی از مریض و به خاطر می بی‌نظمی هتروزایگوس باشه پس 50% اولاد از مریض خواهد بود و اگر والدین هر کدام به خاطر می مریض هتروزایگوس باشن پس بر اساس قانون دوم مندل انتظار 75% اولاد مریض را مخواهیم داشت که در یک حالت اتوزمال مغلوب میتونیم که والدین صحتمند اولاد مریض را به دنیا بره و در این حالت دادن مشوره مشکل میشه که به طور مثال مثلا میتونه هر دو جد یک شخص جن های مغلوبه یعنی ای کوچک که باعث یک بی‌نظمی میشه داشته باشن که اینو ما در نظر میگیریم شاگردان عزیز که امی بی‌نظمی میتونه در کاستشان هم دیده شد که اهمیت دادن مشوره و شناختن شجره خصوصا در بی‌نظمی هایی که توسط جن های مغلوب انتقال داده میشه خیلی مهم است، چون که تاثیر از میتونه بعد از اون به نسل های آینده ظاهر شود که قسمی که قبلا گفتم میتونه به کاستشان انتقال پیدا کنه که این تاثیر تنها در حالت هموزایگوز دیده میشه یعنی به صورت عمومی مشوره های ارثی در موارد ظلمی باشه. خب شاگردان عزیز، زن و مردی که در خویشاوندانشان مریض های ارثی موجود داره یا هم خودشان به این مریض های ارثی مبتلا میباشن یا مشوره های ارثی داده شوند و زن و مرد با هم خویشاوند باشند، اگر زنی که چند بار به خاطر دلایل نامعلوم سقط کرده باشه و زنانی که قبل از حاملگی هم در جریان آن با شعاعات مانند شعاعات اکس یا هم اکسری در تماس شده باشند یا دواهای خورده باشند که خطر مریضی های ارثی از او متصور میشه یا هم زنان حامله که عمرشان از 38 سال بلند باشه یا با مشوره های ارثی اصرار دارند. خب شاگردان عزیز، این بود خلاصه پایان جلسه امروزی ما که با پایان جلسه امروزی ما فصل سیوم رو هم با پایان رسانیم. خب شاگردان عزیز، در پایان جلسه امروزی شما دو کارخانه دیدن، یک کارخانه کیتان است که سوال های فصل سیوم را در کتاب چهایتان حل کنین و کارخانه دیگه این می باشه که چند سوال ما برتان میتونم. خب بارها و بارها ما برتان در جلسات بیولوژی تکرار کردیم که همی حل کردن سوال های فصل کستک این تمام جان برتان کمک میکنه تا به درک و فهم عمیق این فصل پای ببرین. خب کارخانه اولتان خو سوال های فصل دوم می باشه و کارخانگی دیگه ایتان سوال های می باشه که ما از روی می جلسه امروزی برتان می دم. خب انجینیری ژنتیک چی می باشد؟ بگویید. سوال دوم، تطبیق عملی ژنتیک را تشریح کنید. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خداحافظ.